بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه، دوره فشرده، جلسه پنجاهم، بحث استصحاب کلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبدالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ضغوط الوهم، أكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، صلوات ختم بفرمائي. در تتمه مباحث تنبیهات استصحاب که شایسته به عنوان مبحث تطبیقات استصحاب مطرح کردن، چند تا بحث باقی مونده. یکی بحث استصحاب کلیه که از مباحث مهم استصحاب، همونجور که میدونید استصحاب کلی رو به سه قسم تقسیم میکنه. شایسته میفرمایند خیلی وقتا شما اگر یک فردی در یک جایی وجود داشته باشه، یه حالتی داشته باشه، بعد شما بخواهید بقای کلیشو داشته باشید، بعضی وقتا اینجوریه که در حالت لاحق هم میتونید بقای فرد رو استصحاب کنید به خاطر که ارکانش هست، هم میتونید بقای کلی رو استصحاب کنید. اثری که بر فرد مترتبه، اثر فرد مترتب میشه، اثری که بر کلی مترتبه، اثر کلی مترتب میشه. بعضی وقتا فرد رو نمیتونید چیز کنید، نمیتونید استصحاب کنید، خاطر اینکه حالت سابقه قطعی فرد نداره ولی کلی حالت سابقه قطعی داره، داره میشه استصحاب کلی کنید. بعضی از موارد هم هست که نه فرد رو میشه استصحاب کرد نه کلی رو میشه استصحاب کرد، که بنابر این مبنا تقسیمش میکنن به استصحاب کلی قسم اول، کلی قسم ثانی و کلی قسم ثالث، که یکی که میخونیم و توضیحش خواهیم داد. اگر حالت اول اینجوریه که خود فرد هم حالت سابقه محرزه داره و از بابی که کلی در ضمن فردش از طبیعت و یوجد و به وجود فرده، ما علم به وجود کلی در ضمن این فرد رو هم داریم. مثلا یقین داریم که زید صبح داخل مسجد بوده، به خاطر وجود زید وجود کلی انسان هم قطعا داخل مسجد بوده. حالا قبل از ظهر شک میکنیم زید از مسجد آمد بیرون یا نیامد، یه شبه دیدیم از مسجد خارج شد، نمیدونیم زید بود، شخص دیگری بود، اصلا حیوانی بود خارج شد، یا باد زد یه پرده تکون خود ما تاریک دیدیم، نمیدونیم زید خارج شده یا خارج نشده. اگر اثر بر وجود زید در داخل مسجد مترتبه، مثل اینکه مولا گفته اگر زید زور داخل مسجد بود تو برو اکرامش کن، نهار بردار بیارش خونه، خب با استصحاب میکنیم، میگیم هنوز زید داخل مسجده، پس ما واجبه که بریم اکرامش بکنیم. یا اگر اثر بر کلی بود، گفتن اگر یک نفر خادمیه میخواد در مسجد رو ببنده، بزن ریموت بزنه در مسجد بسته بشه، گفتن تا زمانی که یک نفر توی مسجد هست حق نداره در مسجد رو ببندی، خب این کلی انسان توش بوده، الان نمیدونه هنوز کلی انسان هست یا نیست، حکم رو کلی انسان رفته بوده نه روی زید به صورت خاص. اینجا استصحاب میکنیم، این میشود استصحاب کلی قسم اول که هیچ کس درش شک نداره و مشکلی هم نداره. کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب فرد مردد بین طویل و قصیره. هرچند شایسته اسمشو نمیارن ولی همون فرد طویل و قصیره. فرد طویل و قصیر یعنی بین دو فردی که اگر یکی باشه قطعا از بین رفته، اگر اون دیگری باشه هنوز باقیه، احتمال بقا داره، و ما نمیدونیم که فرد طویلی که قطعا تا حالا از بین رفته داخل موضوع محقق بوده در عالم خارج، یا فرد طویلی که اگر بوده حتما تا هنوز هم باقیه. آقا اون مثال میزنم بین فرد همون تو اتاق ذوالخرتومی که همون مثال پشه و فیله، که یه هفته گذشته اگر پشه داخل اتاق بوده قطعا از بین رفته، ولی اگر فیل بوده الان سر جای خودش هنوز هست، نمیدونیم اون ذوالخرتومی که به ما گفتن داخل اتاق هست پشه بوده یا فیل بوده. مثالی که ساعت میزن مثل اینه که شما صبح نمیدونی زید داخل مسجد رفت یا خالد رفت داخل مسجد صبح، یا زید صبح رفته داخل مسجد یا خالد رفته، سر زور ببینه ای زید بیرون مسجده، زید رو بیرون مسجد الان داری میبینی، درست شد؟ و نمیدونی که صبح زید داخل مسجد رفته یا خالد داخل مسجد رفته. اگه زید رفته قطعا منقضی شده، میشه فرد قصیر. اگر خالد رفته احتمال داره هنوز سر جای خودش باقی باشه. پس لذا استصحاب فرد نمیتونی بکنی. چرا؟ چون نه زید نه خالد هیچ کدوم متیقن الحدوث نیستن، پس چون یقینه به حدوث، درسته که زید مشکوک البقائه ولی متیقن الحدوث نیست، لذا رکن اولو نداره، یقینه به حدوث نداره، نمیشه استصحاب کرد. ولی و خالد اگر صبح بوده قطعا الان هست، ولی باز یقینه به حدوثش نداریم. ولی کلی چرا؟ ارکان نسبت به کلی صادقه، یعنی قطعا سر صبح یک انسان داخل مسجد بوده، حالا چه در ضمن خالد یا در ضمن زید. الان شک میکنیم که انسان از بین رفته یا از بین نرفته، کلی انسان رو چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. این میشود کلیه قسم دوم که عرض کنم کنه. کلیه قسم سوم چند تا تصویر براش میگن. حالا آیه صد یه تصویر ساده شو باید میکنن. کلیه قسم سوم یک تصویرش یه که ما میدونیم زید قطعا صبح داخل منزل بوده، داخل مسجد بوده، و یقینم داریم که الان زید از مسجد آمده بیرون. شک داریم که همزمان با خروج زید خالد داخل مسجد شد یا خالد داخل مسجد نشد. اینجا به خودی خود اگر نگاه بکنیم میگیم که خب آقا درسته که نسبت به زید قطعا قطع به انقضاءش داریم، ولی ما کلی انسان رو یقین داریم صبح داخل مسجد بوده و الان شک میکنیم که کلی انسان هنوز باقی یا باقی نیست، کلی انسان رو استصحاب میکنیم. آیه صد میفرماین که عرض کنم در اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون این جامعی که شما یقین داری که داخل مسجد بوده، اینجا او جامعه شما با افرادش مغایره، یعنی شما نمیتونی یه جامعه محتمل در ضمن یک فرد پیدا بکنی. در استصحاب باید جامعه رو میخوای استصحاب بکنی، جامعه محتمل در ضمن یک فرد باشه، به خاطری که اگر جامعه در ضمن فرد زید بوده قطعا متیقن ال عرض کنم خدمت شما عدم بقایش متیقنه، یعنی شک در بقا نداریم، عدم بقایش متیقنه. زید چون یقینا آمده از داخل مسجد. اگر در ضمن خالد میخوای فرضش کنی، از ابتدا مشکوک الحدوثه، اصلا قطع به حدوثش نداری. پس این که بخوای کبرا رو در ضمن یک فردی که احتمال بدی ارکان استصحاب درش هست، در اینجا وجود ندارد. در اونجا یقین داشتی در ضمن یک فرد موجود بوده، اگر فرد طویل بوده هنوز ادامه داشته، پس بنابراین یقینه به وجود یک فردی داری که اگر اون فرد در ضمن خالد بوده هنوز باقی داشته تو استصحاب قسم دوم. ولی در اینجا نه، اگر در ضمن زید بوده، چون این فردی که از دو تا دیگه، یاد این کلی در ضمن خالد یا زید در ضمن زید دیگه، اگر کلی در ضمن زید قطعا از بین رفته. اگر در ضمن خالده که مقطوع صبح نبوده یا حداقل مشکوک صبح بوده، پس بنابراین نمیتونی اینجا ارکان استصحاب رو متیقن بدونی. به تعبیر دیگه او کلی در ضمن او فردی که متیقن بوده، او دیگه قطعا باقی نیست، در ضمن فرد متیقن قطعا از بین رفته. ولی در اونجا در ضمن همون فرد متیقن ممکن البقائه، ممکنه شما در اگر اون فرد متیقن شما فرد طویل بوده تو استصحاب کلی قسم سوم، همون هنوز باقیه اگه در ضمن همون فرد بوده. ولی اینا اگه در همون ضمن فرد متیقنم بوده مقطوع العدمه، فقط شما احتمال میدید در لحظه‌ای که زوالی شده یه چیز دیگه حادث شده. پس بنابراین مشهور استصحاب کلی قسم سوم رو نمیپذیرن، هرچند بعضیا ممکنه بعضی از صورتش رو قبول بکنن، ولی مشهور استصحاب کلی قسم سوم رو نمیپذیرن. استصحاب کلی اذا وجد زیدون فی المسجد مثلا، فقط وجد الانسان فیه زمنن، اگه تو مسجد شما زید رو ببینی در زمن زید یک انسانی هم محقق شده، لأن طبیعی موجودن فی زمن فرده، چون هر طبیعی در زمن فردش محقق میشه، فهناکه وجودن واحد یضاف و الى الفرد و الى طبیعی الکلی، یه وجود واحد داری، هم به فرد اضافه میشه هم به طبیعی کلی اضافه میشه. و من حیث و تعلق الیقین بالحدوث و شک فی البقا به تارتن یتواجد کلا هذین الرکنین فی الفرد و فی الفرد و طبیعی معن، از این بابی که یقین به حدوث و شک در بقا تعلق گرفته به این شی، به این کلی، یتواجد کلا هذین الرکنین، چون این فرد هم یقین به وجودش داریم و شک در بقایش داریم، دو رکن استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقایه هم در فرد موجوده هم در طبیعی موجوده. و اخرای و تواجدان فی طبیعی، فقط بعضی وقتا در فرد موجود نیست، در طبیعی موجوده که استصحاب کلی قسم دوم میشه. و ثالثتا لا یتواجدان لا فی الفرد ولا فی طبیعی، بعضی وقتا هم نه در فرد موجودن نه در طبیعی موجودن. فهناکه سلاف و حالا سه حالت پیش میاد. الحالت الاولا هم فرد نمیشه استصحاب کنیم هم کلی رو میشه استصحاب کنیم. ایو علم به دخول زیدن الى المسجد و یشک فی خروجه، معلومه که زید داخل مسجد شده ولی مشکوکه که از مسجد خارج شده یا نشده. فهناک الوجود الحادث فی المسجد بما هو وجود لزیدن و بما هو وجود لطبیعی الانسان متیقن الحدوث و مشکوک البقا. هم به لحاظ فرد زید هم به لحاظ طبیعی انسان اصل وجود متیقنه، ارتفاعش مشکوکه. و ان کان الاثر الشرعی مترتبا علی وجود زید، اگه خود وجود زید بما هو فرد اثر داشت، به انقیل سبح مادام زیدن زیدون موجودن فی المسجد، اگه گفتن تا وقتی زید داخل مسجده تسبیح بگو، خب استصحاب میکنیم میگیم هنوز زید از مسجد بیرون نیامده، مثل این محافظایی که میگن تا وقتی آقا تو مسجد هست شما باید دم در واسی، شک میکنی آقا از رو در رفته تو اندرونی یا نرفته، خب استصحاب میکنه دیگه، میگه به در حضور آقا اثر مترتبه، تا قطع نکنی که از اون طرف نرفته داخل اندرونی، شما باید اینجا دم در مسجد یا دم در این مکان عمومی واسی. در این صورت جرا استصحاب الفرد، استصحاب فرد جاری میشود. و این کانال اثر مترتب على وجود الکلی، اثر بر فرد نیست بر کلی بارده. به انقیل سبح مادام انسان فی المسجد، تا وقتی انسانی داخل مسجد تسبیح بگو، جرى استصحاب الکلی یوسف مهازا بالقسم الاول من استصحاب الکلی، این میشه قسم اول از استصحاب کلی. الحالت الثانیه ایعلم به دخول احد شخصین الى المسجد قبل ساعت، میدونیم یکی یه ساعت پیش رفته داخل مسجد، حالا یا زید بوده و اما خالد بوده، ولی با این تفاوت که غیر ان زیدن فعلا نراه خارج المسجد، یقین داریم فرد قصیر اگر بوده از بین رفته. فاذا کان هو داخل، اگه زید داخل مسجد بوده فقط خرجه. و اما الخالد فلعله اذا کان هو داخل لا یزال باقیا، ولی فیله هنوز ممکنه زنده باشه، قابلیت بقا داره، نمرده باشه. خالد ممکنه هنوز تو مسجد نشسته باشه، در حال ذکر باشه. فهناک اذا لوحذ کل من الفرد فارکان الاستصحاب فيه غیر متواجده، به زید نگاه بکنی متیقن الارتفاعه، به خالد نگاه بکنی مشکوک الحدوثه، لان زیدن لا شک فی عدم وجوده فعلا و خالد لا یقین به وجوده سابقا لیستصحب، اینا ارکان رو ندارن. ولکن اذا لوحذ طبیعی الانسان امکن القول به ان وجوده متیقن حدوثا و مشکوک البقاء، میتونیم بگیم وجودش یقین به حدوث داریم، مشکوک البقاء هم هست. فیجری استصحابه اذا کان له اثر و یسمى هذا بالقسم الثانی من استصحاب بالکل. الحالت الثالثه اینه که اصلا موقعی که یکی از بین رفته احتمال وجود فرد دیگر رو میدیم، ایو علم به دخول زیدن و به خروجی ایزن، ولیکن یشک فی ان خالدن قد دخل فی نفس اللحظه التي خرج فیها زید او قبل ذلک علی نحو لم یخلو المسجد من انسان، نمیدونیم آیا خالد تو همون لحظه‌ای که زید آمد یا دو لحظه قبل داخل شد که مسجد همیشه کلی انسان درش موجود باشه یا نه. فهناک لا مجال لاستصحاب الفرد کما تقدم فی الحالت السابقه، چون فرد او یکیش که اصلا متیقن العدم، یکیش مشغول حدوثه. و قد یقال به جریان الاستصحاب الکلی، بعضی گفتن کلی رو میشه جاری کرد، لان جامع الانسان متیقن حدوثا مشکوک بقا، ان جامع قطعا بوده نمیدونیم الان هست یا نیست. و یوسم مهازا بالقسم الثالث من استصحاب الکلی، و صحیح عدم جریانه لاختلال الرکن الثالث، گفتیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باید داشته باشه. فإن وجود الجامع المعلوم حدوثاً مغایر لوجود المشکوک والمحتمل بقاءً، او وجود جامع معلوم ما در ضمن زید بوده، وجود مشکوکمون در ضمن خالده. فإن وجود الجامع گفتیم فلم یتحد متعلق الیقین و متعلق الشک، و به کلمه اخرى ان الجامع لو کان موجودا فعلا فهو موجود به وجود آخر غیر ما کان حدوثا. اگه در مرتبه مقا جام موجود باشه، در ضمن فردیه که حدوث در ضمن او نبوده، خلافا للحالت ثانیه. فان الجام لو کان موجودا فیها بقاء فهو موجود به عین الوجود الذي حدث ضمن. اگه قرار بود وجودی داشته باشه و الان یه انسانی باشه، حتما در ضمن خالد بوده از اول، ولی اینجا یقین داریم در ضمن زیدی که بوده منتفی شده، در ضمن خالد هم از اول نبوده، شک داریم. پس بنابراین وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه بنابر تعبیر شیخ رحمت الله علیه وجود نداره. خب بعد دیگه یه چیز نیستش دیگه.
دومی هم مشکل
نه، یقین به حدوث جامع داری، ولی این جامع در ضمن نمیدونیم، ولی اگه در ضمن نه قطع به تعدد قضیه متقن و مشکوکه نداریم، احتمال وحدت قضیه متقن و مشکوکه رو میدیم، یعنی احتمالی که ما استصحاب میکنیم. چرا قضیه متقن داریم؟ قطعا صبح یکی بوده. نه، حالا اینو نوته کلاسی که جامعه که تشکیل شده، اگر یقین داریم زید، جامعه در ضمن زید با جامعه در ضمن عم دوتاست، ولی وقتی یقین نداریم، از همین الان جامعه ما ستاره دار نیست، جامعه ما مردد، از اول ممکنه از اول امر بوده باشه، ما یقین داریم به یه جامعه، ولی یقین نداریم جامعه در ضمن زید بوده. فرق اولی با دومی با سومیه که در سومی یقین داریم در صبح در ضمن زید بوده و اون منتفی شده، ولی در دومی از اول ممکنه خالد تو مسجد بوده. ما ظهر زید بیرون دیدیم، ولی یقین نداریم که صبح زید داخل مسجد بوده. پس ما احتمال میدیم که جامعه ما، قطع به تعدد نداریم، جامعه ما احتمال میدیم در ضمن امر بوده. اگه مرادتون از وحدت قضیه و متیقن و مشکوکه قطع به وحدت قضیه باشه، در ثانیه هم رعایت نشده، ولی اگه گفتی تغایر نداشته باشه، اینجا هم کافیه. که چی؟ نسبت به جامع؟ نه نسبت به جامع،
چون جامعه
تو اولی نیست، تو سومی ستاره، تو سوم، تو دومی نیست، تو دومی نمیدونیم، اصلا نمیدونیم صبح کی تو مسجد بوده، ستاره نداشته. فقط شما میتونید به نفع مبهم به یکی اشاره کنی. خب اشاره میکنی، میگه آی زل خورتومی که تو خارج بودی، تو اگه فیل بودی هنوز هستی، به همون زل خورتوم رجوع میگیم، ای کسی که تو صبح تو مسجد بودی، اگه خالد بودی خودت هستی. ولی تو سومی میگیم ای کسی که صبح تو مسجد بودی، زید دست میاره من میگیم تو که دیگه نیستی، شاید یکی دیگه بوده باشه، ولی همه استصحاب کلی رو بعضی‌ها میپذیرن. نکته اساسی فرق اینه که در دومی اگر آن اگه استصحاب درست باشه و الان فردی بخواهد باشه، قطعا خود خالده بوده، چون ما احتمال وجود خالد رو از صبح میدادیم. اگه خالد باشه، هنوز خالده اینجاییه. خب متیقن نیست. آره فرد متیقن، فرد متیقن نیست. درسته. ولی ما خب احسن، ولی ما اینجا چه کار داریم؟ ما جامعه داریم که با معین نیست در ضمن فرده و یا در ضمن امره، احتمال داره. چرا؟ علمش تو علم اجمالی هست، اب نداره، ولی ما به احد ما، به احد الجائم جامعه که یقین داریم. عنوان جامعه کلی، اصلا کلی یعنی جامعه دیگه، فرق نمیکنه. شما بگی احد ما یا بگی کلی انسان، فرق نمیکنه. کلی انسان یعنی یا در ضمن یا در ضمن. شما بگو احد ما، احد الانسانین، احد الانسانین کبرای انسان رو درست میکنه دیگه. احد الانسانین یعنی کلی انسان در خارج موجود بوده. شک هم داریم که همون فرده هست یا نیست، همون فردی که موجود بوده. فرد رو به ماه و مشخصات فردیش نمیتونیم استصحاب کنیم، به ماه و مابه الامتیازاتش نمیتونیم، به ماه و مابه الاشتراکات که میتونیم. ما داریم فرد رو به ماه و مابه الاشتراکش استصحاب میکنیم، میگیم این فردی که تو خارج بودی که مشخصات زیدید یا خالدید ممکن نیست، ولی قطعا تو یک فردی در عالم خارج بودی، یه جامعه انسانیتی یعنی حیوان ناطق تو خارج بودی. خود تو رو اشاره میکنم، میگم تو هنوز باقی هستی، یعنی بقاءنم احتمال زید نمیدیم ها. ما اصلا چون ممکنه از اول بوده، اشاره میکنی، میگه به من میتونه اشاره کنی، میگه ماره، میگم یقین داریم تو در عالم خارج بودی، میگه من زیدم یا خالدم، میگه نمیدونم کدومی کی، ولی میدونم یه حیوان ناطق بودی، میگه من حیوان ناطق اگر باشم همون چیزی که صبح بودم، میگم آره اگر باشه همون که صبح بودی. خود فرد رو به مشخصات ما به اشتراکش استصحاب میکنیم تو الان، این میشه استصحاب کلی جامعه و ما مال امتیازش نمیتونیم بگیم، ولی تو استصحاب کلی سوم میگیم ای آقای ما به اشتراک، میگه من با قابل اشتراک در ضمن فردی بودم که ظهر اگر بخواد باید اینجوری به پایین ادامه بدی، نمیتونی منو خطی ادامه بدی، هم من مابه اشتراک در ضمن این فرد از بین رفتم، مگه بگی مابه اشتراک کلی کافیه، مابه اشتراک جامع کافیه، ولی آقای سعد میگه نه. حالا بعضی هم میپذیرن استصحاب کلی قسم سوم اختلافیه دیگه، بعضی همین رو میپذیرن، ولی ما نکتهش اینه که آقای سعد میپذیره، میگه به همون فرد اشاره میکنم، میگم تویی که خارجی مابه اشتراک تو استصحاب میکنه، استصحاب کلی نه، استصحاب مابه اشتراک فردی که مشخصاتش معلوم، لذا آقای سعد استصحاب. اگه شما میفرمایید نه همین مقدارم هم نمیشه به خارج اشاره کرد استصحاب کرد، او بحث دیگه‌ایه. خب اگه همین مقدار نمیشه اشاره کرد استصحاب کلی قسم دوم، بعد استصحاب کلی قسم دوم نمیپذیرن، ولی مشهور میپذیرن. نکتهش هم همینه که به همون فردی که تو عالم خارجه، به قول آقای احمدی میگفت بهش میگی اشاره میکنی به همون کلاه قرمزی، میگه این فردی که تو عالم خارجی، من نمیدونم تو کدوم یکی، ولی بخیر یک کدوم هستی، یا خالدی یا عرض کنم خدمت شما زیدی، تو رو به ما و مشخصات فردی چون برام معین نیست، اثر رو بر استصحاب مشخصات فردی نمیتونم باز کنم، ولی مابل اشتراکت قطعی هم تو رو اشاره میکنم، میگم تو به مابل اشتراک هستی 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 هستی، در آن ثانی تو به مابل اشتراک هستی، اثر بر مابل اشتراکت بار میکنم که عنوان انسان میشه دیگه. حالا باید ببینید دیگه، حالا البته استدلالاش مفصله، مشهور که استصحاب کلی قسم ثانی رو قبول میکنن، مگر بگن از ادله استصحاب به دست نمیاد کلی، استصحاب به دست میاد که باید فرد همه متمیزاتش معین میشه، ولی وجهی نداره، به همین فرد اشاره میکنی کلیش در ضمن این که میگن کلی در ضمن فرد و اینها، حالا اونا تقریبای خواستن منطقی بس کنن، ولی این تقریبا من تقریبا روشنه، میگم به تو اشاره میکنم، میگم ای فرد خارجی مقابل امتیازت کدومه، میگه من نمیدونم، میگم پس مقابل امتیاز نمیتونم استصحاب کنم، مقابل اشتراکت کدومه، میگه یه حیوان ناطقم، میگم خب من تو لحظه دوم اثرم بر حیوان ناطق بار میشه، میگم ای حیوان ناطق، میگه بله، میگم شک میکنم هستی، پس تو حیوان ناطق هستی، یعنی مقابل اشتراک شو بگیریم میشه حیوان، میگه من اثر رو زیدیتت بار نمیکنم رو حیوان ناطق، همین که به ما هو حیوان ناطق باشی برای من کافیه، و نکتهش باز عرض کردم اگر امر باشه اگه باقی باشه خود فرد واقعیه ها، اینجوری نیست که زیده بخواد بقاءن امر باقی باشه، اگه خود خالد تو خارج بشه همین خالد باقی، فرد طبیعی باقی. حالا دیگه این مقدار حلقه ثانیه، باز حلقه ثالثه ان شاء الله مفصلش هم می‌کنم. خب بحث بعدی که آقای سعد مطرح میکنن بحث حالات شک در تقدم و تأخره، که حالا آقای سعد ابتدا تو حلقه ثالثه یه جایی که آقای سعد بحث رو این همه بحثا رو قشنگ مطرح میکنن، یکم به هم ریختگی به نظر میرسه تو تنها جای حلقه ثالثه همینجاست که شایسته از اول نمیان قشنگ بحث، یه بار بحث مطرح میکنن باز دوباره میگن پس بنابراین باز حالات مختلف مطرح میکنن، حالا من سعی میکنم بحث رو دقیق مطرح کنم که ان مشکلش حل بشه. ناگهانید بحث اینه که اگر شما شک کنی یه واقعی حادث شده یا نه، خب همونجوری قبلا توضیح دادیم استصحاب عدمش میکنی، شک در حدوث داری میگی قبلا حادث نبوده الان میدونم حادث شده نشده، استصحاب عدمش میکنی، فعلا نسبت به یک حادثه بسیط داریم بحث میکنیم، بحث نعتی نیست، مرکب رو بحث نمیکنیم. یه موقعی شک میکنی مرتفع شده یا نشده، استصحاب میکنی اون شی هنوز باقیه، اینجاها عدم یا وجود ما عدم و وجود محمولیه نه عدم وجود نعتی، یعنی اینجوری نیست که یک شیی باشد که یک خصوصیتی داشته باشد، به تعبیر آقایون منطق دانها مفاد کانه ناقصه رو وجودن یا عدمن حمل استصحاب نمی کنیم، مفاد کانه تامه رو استصحاب می کنیم، حالا یا عدمن یا وجودن، یه شیء موجود بوده میگیم پس هناس هم هست، یه شیء معدوم بوده هنوز هم میگیم هست، ولی مفاد کانه ناقصه استصحاب عدم نعتی یا استصحاب نعت این بحثش مفصله که سر جای خودش میاد. خب حالا ما فعلا پس تو این دسته مشخص میشه تفاوتش با استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی و استصحاب نعت چیه، اونجا مفاد کانه ناقصه میخوایم عدالت زید رو استصحاب بکنیم، میخوایم بلوغ انسان رو استصحاب بکنیم، ولی الان اینجا نه بحثی نیست، یه طهارته، یه وجودی که موضوع اثر، مثلا طهارت موضوع اثره، قبلا طهارت وجود داشته، میخوایم ببینیم آیا حدث نبوده، میخوایم ببینیم حدث سر زده یا حدث موجود نشده، فرض اینه. البته بعد از اینهایم میشه استصحاب عدم مفاد کان تامه تصویر کرد، مفاد کان ناقص تصویر کرد. فعلا این برای ما مهم نیست. الان بحثمون سر میخوام به مثال ساده بزنیم. خب پس اگر یقین داریم میشه یه وجود داره استصحابش میکنیم، یقین داریم وجود نداشته باشه عدمش رو استصحاب میکنیم. بعضی وقتا میدونیم حادث شده یا میدونیم مرتفع شده، ولی تاریخ حدوث یا ارتفاعش رو دقیقاً نمیدونیم. مثل چی؟ مثل که ما میدونیم زید کافر بوده و مسلمون شده، ولی نمیدونیم صبح مسلمون شده یا ظهر مسلمون شده. یعنی فطره ما قبل ظهر تا ساعت 8 صبح قطعا کافر بوده، ساعت 12 هم میبینیم پشت سر امام جماعت واسطه خیلی قشنگ داره نماز میخونه. نمیدونیم همین لحظه ای که اذان رو گفتن قلبش منقلب شد شهادت این رو جاری کرد آمد صف نماز جماعت واسطه، یا صبح که تو جلسه آقای فلانی بود اونجا یه حرفایی رو زدن و این آقا به اسلام گروید و مسلمون شد. این فاصله 4 ساعته برای ما مشکوکه. خب در اینجا علالقاعده چه کار میکنیم؟ ما حالت سابقش کفره، حالت سابقش کفره رو استصحاب میکنیم تا لحظه ساعت 12. فقط نکته اینه اگر اثر شرعی بر کفرش و عدم اسلامش در ساعت بین 8 و 12 جاری باشه، خب ما این اثر رو مترتب میکنیم. فرض کنید گفتن اگر ای آقا تا قبل از اون ظهر اسلام نیاورد، شما لازم نیست مالیات این ماه رو بهش بدید، مالیات رو به کسایی بدید که تا ساعت خراج تقسیم بیت المال رو به کسایی بدید که تا قبل از اذان ظهر مثلا روز پنجم ماه اینها مسلمون شده باشن. ای آقا موقع اذان ظهر مسلمون شده، خب پس بنابراین ای آقا اسلام اگر بر کفرش اثری باره، گفتن کسایی که کافرن مالیات نمیبرن، خب اثر بر کفرش باره، خب دیگه اینجا اثر هم برش استصحاب کفرش میکنیم، میگیم ای آقا مالیات نمیبره. ولی اگر نه اثر بر کفر بار نیست، اثر بر حدوث اسلام بعد از ظهره، گفتن آقا اونهایی که از اول ظهر به بعد مسلمون شدن تا دم غروب یکی 100,000 تومانی هدیه برشون بدی، اونایی که صبح مسلمون شدن نه اونها رو لازم نیست برشون هدیه رو بدی. خب شما میگی آقا من استصحاب میکنم عدم کفر، استصحاب میکنم کفر ای آقا رو تا اول اذان، خب پس حتما بعد از اذان، پس تو این فطره شک چه کار میکنم؟ استصحاب جاری میکنم. از اول اذان هم که بعد اذان هم که متیقنه که ای آقا مسلمون شده، شک در اسلام بعد از ظهرش ندارم، میگم پس تا اول اذان مسلمون نشده بوده، پس بعد از اذان مسلمون شده. میگم این خیلی خوبه، فقط مشکلش اینه که اصل مثبته. استصحاب بقای کفر تا اول اذان اثبات نمی کند که حدوث بعد از اذان بوده، نه ممکنه حدوث قبل از اذان بوده. اگه اثر بر حدوث بعد از اذانه نمیشه بار کرد، ولی اگر اثر بر بقای کفر قبل از اذانه، بقای کفر میشود استصحاب کرد. این مقدمه اول و نکته اول. الاستصحاب فی حالت شک فی تقدم و تأخر تارتن یو شک و فی ان الواقعت الفلانیه حدثت اولا فیجری استصحاب و عدمه ها، او یشک فی ان هر تفعد اولا فیجلی استصحاب و بقائها، و اخرى نعلم به انها حدثت او ارتفعت ولکن لا نعلم به ذات تاریخ حدوثها او ارتفاعها، نمیدونیم کی حادث شده یا کی مرتفع شده. مثلا نعلم ان زیدن الکافر قد اسلم ولکن لا نعلم هل اسلم صباحاً در ساعت 8 او بعد از ظهر او بعد از اذان مسلمان شده. فهذا یعنی ان فطرت ما قبل الظهر یا فطرت الشک، 8 تا 12 رو شک داریم. فاذا کان لبقاء زید کافرا فی هذه الفطره و عدم اسلامه فیها اثرون، اگر برای بقاء زید کافرن در این فطره و عدم اسلامش و عدم اسلامهی برای یعنی لعدم اسلامهی برای عدم اسلامش در این فطره قبل از ظهر اثری باشد، اثر مصحح للتعبد باشد، که شارع بتواند بگوید که من تو رو ای رو به منزله کسی میدانم که از صبح کافر باشد، جرا استصحاب و بقائه کافرا و عدم اسلامه الالظهر، بقائه کفر و عدم اسلامش رو تا ظهر استصحاب میکنیم. و ثبت به هذا الاستصحاب کل اثر شرعی ترتب علی بقائه کافرا و عدم اسلامی فی هذه الفطره، چه موضوع اثر عدم اسلام باشه چه موضوع اثر کفر باشه، هر دوتاش ثابت میشه. ولكن اذا كان اثر شرعی مترتب على حدوث الاسلام بعد الظهر فلا يترتب هذا الاثر على الاستصحاب المذكور. اگه اثر شرعی بر حدوث اسلام بعد از ظهر مترتب باشه، این اثر بر استصحاب مترتب نمیشه، چون با استصحاب عدم بقای کفر و عدم اسلام تا اثر ظهر اصل مثبت می شود که اثبات بکنیم پس حدوث اسلامش بعد از ظهر بوده. لأن الحدوث کذالک حدوث بعد از ظهر لازمون تکوینی لعدم الاسلام قبل از ظهر، لازمه تکوینی که تا ظهر مسلمون نشده خود من بعدش مسلمون شده. فهو به مثابت نبات لحیه به نسبت الى حیات زیدین، این مثل همون بحث نبات لحیه است که لازمه تکوینی. از این طرف یه مقدمه دیگه ای میود که خوب بود 600 اینا رو یکی یکی شماره میزدن. مقدمه دومشون اصلا وادی بحث دیگه ای 600 میشن. این مقدمه اول تمام که اصل اگر بخواهید استصحاب عدم کنید برای اثبات وجود یا حدوث در مرتبه بعد، این میشود اصل مصبت. یه مقدمه دوم 600 میگن. مقدمه دومشون اینه که آقا اگر که عرض کردم تقریبا نه او شک در تقدم و تأخر خیلی، نه این مقدمه دوم بعد تقدم و تأخر شروع میشه، اونم اینه که اگر یه جایی ما یه امر مرکبی داشتیم که میخواستیم دو تا جزئش برای ما بلوجدان محرز نبود، یک جزئش بلوجدان محرزه، جزء دوم موضوع اثر الان مشکوک برای ما، ما می توانیم در جزء مشکوک اگر حالت سابقش رو می دانیم استصحاب کنیم، ذم وجدان به اصل کنیم و حکم شرعی رو بار کنیم. پس کلن استصحاب می تواند در مواردی که دو تا جزء وجود داره یک جزءش بلوجدان محرزه، استصحاب می تواند جاری بشود و جزء دیگر را تعبدن اثبات کند. و من ناحیت اخرى نلاحظ ان موضوع الحکم الشرعی قد یکون به کاملهی مجرا للاستصحاب اثباتا او نفیا. یک کاملش خودش یه موضوعه که میتونیم استصحابش کنیم اثباتا یا نفیا. و قد یکون مرکبا من جزئین او اکثر، موضوع حکم شرعی ما دو جزئیه، متعلق دو جزئیه، سه جزئیه. و یکون احد الجزئین ثابتن وجدانن و الاخر غیر متیقن، یه جزء اسبل وجدان ثابته ولی جزء دیگهش مشکوکه. ففی هذه الحاله لا معنا لاجراء الاستصحاب بالنسبه الى الجزء الثابت وجدانن كما هو واضح. در این حالت نمیتوانیم به نسبت به جزئی که وجدانن ثابته استصحاب جاری بکنیم، چون شک لاحق نداریم. ولكن قد تتواجد ارکانه و شروطه لاثبات الجزء الاخر المشکوک، ولی ممکنه جزء دیگر که جزء مشکوکه ارکان استصحاب درش باشه. فیثبت الحکم، بنابراین حکم ثابت می شود، یا ارکان لنفی استصحاب وجود داشته باشد فینفی الحکم، با نفی متعلق یا با نفی موضوع حکم یا سبب یا شرط هر کدوم حکم نفی می شود یا حکم اثبات می شود، فرق نمی کنه. و مثال ذالک، حالا مثالش چیه؟ مثالش اینه که شما برای اینکه نو ارث از جد ببره دو تا موضوع داره، دو تا جز داره، باید بابا بزرگ بمیره و در زمان مرگ بابا بزرگ بابا کافر باشه. اگر جد بمیره و اب کافر باشه ارث به حفید میرسه، درست شد؟ شما مرگ جد در ساعت 12 براتون چیه؟ وجدانیه. پدر صبح قطعاً چی بوده؟ کافر بوده. حالا دیگه فرقی نمی‌کنه چه بدانید بعد از ظهر مسلمان شده، چه ندانید بعد از ظهر مسلمان میشه. میدونید مسلمان شده، شک دارید صبح واقعاً برای خدا اسلام آورد یا ظهر تا باباش مرد گفتن بهش اگه ایمان نیاری ارث بعد نمیدن، از ترس شهادت اینو ورداشته گفته و او شهادت اینش هم شهادت این بعد از اذان بوده. اینجا چیکار بکنیم؟ پسره میگه استصحاب کفر پدرم میکنم، میگم بابام ساعت 12 که بابای مرده، میگم بابام از صبح کافر بود تا لحظه ای که بابا بزرگه به رحمت خدا رفته، یک جزء بلوجدان محرزه، یک جزء به تعبد، پس بنابراین اسم من میرسه. یه فرض همینجوری بود، خیلی سال پیش آمده بودن تو همین بحث توارد حالتین بود، یه مامان بزرگی با دو تا دخترش داشتن میرفتن توی تصادف با همدیگه میمیرن، یه دختر مادره جلو بودن، یه دخترم عقب بوده. این آقا پسر تک پسر دختری بوده که عقب بوده، دنبالی بود که بتونه اثبات بکنه که اول مادره مرده بعد مادر این مرده. چون اگر اول تو تصادف مادره مرده بود در همون یک ثانیه، اون زمان بحث 9 میلیارد تومان پول بود، شد 15 سال پیش پول رسیده به مادره در عرض یک ثانیه، بعد مادره فوت کرده پولا رسیده به پسره. ولی اگر اینجوری نبوده، اول مادره این فوت کرده باشه، پول میرسه به خالهه، درست شد؟ یعنی تازه ارث مادر ای هم و سهم الارث مادر ای هم باز از دستش گرفته میشه، چون هر چی پول این مادر داشته میرسه به مادره، بعد مادره که میرسه میرسه به خاله. کلن هم توی فامیل یه مادر بزرگ بود و دو تا خواهر و ای هم تک نوه فامیل. بحث هم اختلاف سریه بود که به بچه های او خاله میرسه یا بچه های به ای هم میرسه. میدونم اختلافی بود که چیز میشد، یه فرق مثلا 8-9 میلیارد تومانی، البته نه انحصارش نمیدونم، سهم الارث اینجوری میشد، شاید مثلا اون مادر بزرگ اشاد دایی و اینا هم داشت، ایش الان یادم نیست. میدونم اختلاف اثباتی این 9 میلیارد تومان زمان سهم الارث این پسره بود. مثلا این بحثایی که میخونیم خیلی هم بیفایده نیست تو زندگی مردم، ثمره خیلی سنگینی هم داره. ففی هذه الحاله، اینا رو خونیم یا نخونیم؟ ها، مثاله و مثاله و مثال ذلک، ای یکون ارث الحفید من جده نوه، از بابا بزرگش بخواد ارث ببره، مترتبا علی موضوع مرکب من جزئین، احدهما موت الجد و الاخر عدم و اسلام الاب الاخین موت الجد. در لحظه مرگ جد بابایه باید نامسلمان باشد، و الا کان مقدمن علی الحفید، اگه مسلمان باشه بابا بر نوه مقدمه. فا از افترضنا ان الجد مات یوم الجمعه و ان الابن کان کافرن فی حیات ابی و لا ندری هل اسلم علی عهده او لا، نمیدونیم همون روز پنجشنبه که بابای بود رو لحظه آخر رفت بابای گفت من دارم میمیرم، فقط ناراحتی میگه تو چرا کافری، بعد گفت خب اگر به ناراحتی شما من مسلمون میشم، همونجا شهادتی اینو گفت و مسلمون شد و خب هیچی آثارم میرسه بهش. فهنا الجزء الاول، یا مثلا دارم میگم حالا مثال واقعی تر که مثلا از حالا یه مثاله که مثلا یه بنده خدا یه مالی رو موقوفه کرده، وقف کرده، گفته آقا من هم این مثلا اکبر اولاد متولی موقوفه هستن، مگر اینکه یکی از اولاد ذکور من طلبه باشه و الا او و اولاد او طلبه میشن، درست شد؟ حالا حق تولیه چقدره؟ 20%. 20%ش چقدره؟ سالی 3-4 میلیارد تومان. حالا این پسره او لحظه آخر رفت پیش باباش، مجلس که تمام شده میبینید پسره رفته درس میخونه کار میکنه، حالا که میخوان حق تولیه رو بگن، مرددی که این پسر صبح که باباش داشت میمود رفت پیش باباش، باباش گفت من دارم میمیرم، آرزومه که یکی از بچه‌هام طلبه بشه، میگه من همه الان عهد کردم که برم طلبه بشم، یا نه بابایی که مرد یه ارث خوبی برش رسید، گفت حالا که شکم اون سیره چه کاری بهتر از آخوندی، بلند شد آمد دیگه آخوند شد، حالا مردد شدیم چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم عدم طلبه شدن این رو تا لحظه مرگ پدر. این عرض کنم خدمت شما، بفرمایید موقوفه رو ازش میگیریم میدیم به اخ بزرگتر، طبق فتواهای سیستانی هم میگیم میتونی کار بکنی، با یکی سیدم هستی سهم سعادت هم گیرت نمیاد، رضا ول کن و دوباره برو دنبال همو بیل زدن. فهناکه الجزء الاول من موضوع ارث الحفید، جزء اول که مرگ جد محرزون وجدانن، ول جزء الثانی و هو عدم و اسلام الاب مشکوک کن، فیجری استصحاب الجزء الثانی و به ذم الاستصحاب الى الوجدان نحرز موروز الحکم الشرعی لارث الحفید. دو تا رو با هم ضمیمه میکنیم، معلوم میشه بابای مرده با بزرگ مرده، بابای هم کافر بوده. خب این نکته خوب حواستون باشه، اینجا یه نکته فنیه که آقای شهیزه تو یک کلمه ای رو میگن و رد میشن، شالا حلقه سالسه و بحث آقای خوی اینا خیلی روی نامفصل بحث میکنن، بعدا خواهید شنید. این در صورتیه که به قول آقای خوی که آقای صدم ازشون گرفته، حکم رفته باشه روی ذات جزئین، استظهار بکنیم که موضوع اینه که آقا پدر بزرگ بمیره و بچه هم کافر باشد، حکم رفته رو ذات جزئین که ظاهر ادله غالبا این نیست، نمیتونیم ذات رو استظهار بکنیم. اگر حکم رفته باشه رو معیت، معیت رو نمیتونیم اثبات بکنیم. خیلی وقتا حکم رفته رو معیت، از لسان ادله استفاده میشه که بابا بزرگه بمیره و در لحظه مرگ بابا بزرگ همراه مرگ بابا بزرگ پسر کافر باشه تا نوه بتونه ارث ببره. در این صورت شما با استصحاب بقای کفر ابتا لحظه مرگ جد، معیت کفر رو با مرگ نمیتونید اثبات کنید. میتونید اثبات کنید در ساعت 12 ای آقا کافر بوده و در ساعت 12 با بزرگی هم مرده، ذم وجدان بالعصر بکنید، ولی نمیتونید اثبات بکنید همراه مرگ با بزرگی. میگید آقا اگه تا ساعت 12 باشه او هم 12 مرده، پس با هم بودن دیگه. میگه همین پس با هم بودن همون پسیه که به او پیشه نمیخوره، ما قبولش نداریم. خب میفرماین ولیکن ای که ما گفتیم این استصحاب درسته، علا شرط ایکون الاثرش ایکون الاثر و شرعی مترتبن علا ذات الجزئین، رو ذات دو جز رفته. اما اذا کان مترتبن علا وصف الاقتران والاجتماع بینهما، اقتران و اجتماع رو بخواهیم، فلا جدوال الاستصحاب المذکور، چنین استصحابی هیچ ارزشی ندارد. لأن الاقتران والاجتماع لازم عقلی و اثر تکوینی للمستصحاب، لازمه عقلی بقاء تا ساعت 12 اینه که پس هر دوتاشون در ساعت 12 با هم بودن. و قد عرفنا ان الاثار الشرعیه المترتبه علی المستصحاب به واسطه عقلیه لا تثبوت. گفتیم لآثار شرعی مترتبه در مستصحابی که به واسطه عقلی اثبات شده باشه، یعنی آثار این اقتران باشه، ثابت نمی شود. این تمام. این هم فرض دوم که فرض اقتران. آیسن از اینجا باز یه مسئله، این در خصوص تقید گفتن، خصوص تقید ها، نه در معیت. اثبات قید برای اثبات تقید، این رو چون خود امام در بحث طهارت این رو گفتن، آقایون میفرماین این رو ما میپذیریم، ولی موردی نداریم که اثبات جز کرده باشن ائمه برای اثبات معیت. مگر شما یه حرف دیگه ای رو بزنید که قائل بشید به عدم فرق، بگید قطعا فرقی بین، یعنی علم داریم که در نظر شارع فرقی بین قید و تقید با جزء و معیت نمیکنه دیگه. اگر قید رو شرط رو گرفتن گفتن اشتراط اثبات میشه، قید رو بگیرن تقید اثبات میشه، جزء رو بگیرن معیت هم اثبات میشه. باید دیگه اینجا به لسان دلیل نمیشه، باید از مورد قید و تقید حکم رو سرایت بدید. این سرایت قیاس میشه مگر قطعی بگید، که بعضیا ممکنه بگن بله ما یقین داریم که دیگه شارع بین این دقتای عقلی فرق نمیذاره. اگه بپذیره این موارد رو میپذیره. نه دیگه، چرا واسطه خفی هم باشه اینجا میاد، چه واسطه خفی بپذیری؟ اگه واسطه خفی بگی، واسطه خفی کبراییه، به این دوتا ربط هم نداره. هر جایی که عرفاً واسطه خفی باشه که عرض کردیم اونا که واسطه خفی میگن همه جا رو میپذیرن. ولی آیه شهیدی میگه که نه آقا من قصد ندارم به این که به جای دیگه، مثال میزنم شاید ایشون اینجا رو بگه قصد داره، میگه ما مورد نداریم که ائمه علیهم السلام جزء آورده بودن معیت رو اثبات کرده باشه، قید آوردن تقید، از قید و تقید و شرط و اشتراط اینها رو میپذیریم، ولی جزء و معیت معلوم نیست اینها باشه. من عرض کردم با دو واسطه خفی بگید که بحث شدگانه است. این بحثم تمام. حالا یه فرض دیگه رو شیصد مطرح میکنن. یه موقعی فرض ما اینه که میدونیم این جزء ثانی ما الان معلوم الارتفاعه، مثل مثال خودمون برگردیم، یقین داریم که پدر اسلام آورده. تو فرض قبل اصلا شک در اسلام داشتیم، استصحاب کردیم کفرش رو تا اون لحظه‌ای که پدر به رحمت خدا رفته بود، ولی یقین داریم اسلام داریم، یقین داریم اسلام داریم، ولی نمیدونیم زمان اسلام کجاست، نمیدونیم کی اسلام آورده، یعنی نمیدونیم آیا اسلامش قبل از وفات پدر بوده، قبل از وفات پدر بوده یا بعد از وفات پدر بوده. در اینجا میگن ما چه کار میکنیم؟ میتوانیم استصحاب کفر ابر رو بکنیم تا هنگام وفات جد. اینی که ما یقین داریم الان پدر کافر نیست، این به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون برای ما مهم ترتب اثر در ظرفیه که ما استصحاب میکنیم. در ظرف اثر که یعنی در ظرف از کنم بقای کفر تا لحظه مرگ، اینجا مهمه اثر وجود داشته باشه. این برای ما مهمه. این پاراگراف هاستن اینو میخوام بگن، میخوام بگن قطع به ارتفاع بعدش فایده نداره، چون ارتفاع بعدش دو اثر نیست. همیشه در استصحاب استصحابی جاری میشه که موضوع حکم شرعیه. اگه موضوع حکم شرعی وجوده، استصحاب وجودی. اگه عدمه، خیلی وقتا تو استصحابا ای که تو موضوع دلیل شرعی چی لحاظ شده؟ مرکب لحاظ شده، غیر مرکب لحاظ شده، ذات لحاظ شده، معیت لحاظ شده، اینا همه ذو اثره. این پاراگراف هم فرمان 600 همینه. و قد یفتر از ان الجزء الثانی بالا، جزء ثانی مشکوک البقا بود. ممکنه همه الانم بابای کافر باشه هنوز، ولی در اینجا متیقن العدمه، ولی زمانشو نمیدونیم. قد یفتر از ان الجزء الثانی معلوم الارتفاع از فعلا به ان کننا نعلم فعلا ان الاب قد اسلم ولکن نشک فی تاریخ ذلک، نمیدونیم کی اسلام آورده. و انه هل اسلم قبل وفات ابی او بعد ذلک. و فی مثل ذلک یجری استصحاب و کفر الاب الهین و وفات الجد. میگی خب آقا ما که قد داریم که این منتفی شده. و لا یضر رو به ذلک اننا نعلم به ان الاب لم یعود کافرا فعلا، اینی که فعلا کافر نمونده ای به درد مشکلی نمیرسونه. چرا؟ لأن المهم تواجد و شکف ظرف الذی یراد اجراء الاستصحاب بلحاظه، قطع ببر هم خوردن در زمان بعد از فضایی که اثر مترتبه و میخواییم استصحابش کنیم، این به درد نمیخوره، ضرر نمیزنه. در فاصله زو اثر که میخواییم استصحاب کنیم باید شک وجود داشته باشه. و هو فطرت و حیات الجد الاخین وفاتهی، تو فطره حیات تا وفات اثر داره، فطره بعد وفات که اثر مترتب نیست. فیستصحب بقاء الجزء الثانی من الموضوع. حالا یک کتاب در سال یک بار هر 50 صفحه یک بار اعراب میذاره، همو اعرابش هم اشتباهه. خیلی چاپ جامعه مدرسین عجیب. خب پس چی رزیجی باسته؟ بقائه، این بای بقا رو بای جر گرفته چی کار کرده؟ تقریبا هر 50 صفحه 40 صفحه یک عبارت داره. تقریبا هم همه اعرابایی که تا همین 40-50 صفحه گذاشته بعد یه بار اون تو کتاب خلیصه همه اشتباهی. خب چه دعایی داشته که هیچ وقت اعراب نمیذاشه، اینجا چرا اعراب گذاشته؟ و هو فطرت و حیات الجد الهین وفاتی فیستس حبقا الجزء الثانی من الموضوع، بقای جزء دوم از موضوع رو استصحاب میکنیم. و هو کفر الاب الهین حدوث الجزء الاول، جزء دوم کفر اب الهین حدوث جزء چیز بود دیگه. و هو موت الجد فیتم الموضوع. اینجا پس بنابراین میتوانیم، پس اینجا توی پاراگراف 600 چی فرمودن؟ فرمودن قطع به ارتفاع مهم نیست، در ظرف ترتب اثر شک باشه کافی. و کما قد یجری. خب حالا آیه صد میخوان یه نکته ای رو بگن. اینجا تا حالا مثالی که زدن استصحاب وجودی بود، میگن همینجا ممکنه فرض ما یه جوری باشه که استصحاب عدمی جاری بشه. اینا میگم آیه صد اگه تیتراش بزنه بحثا مرتب منظم میشه. تا حالا استصحاب وجودی رو مثال زدن، حالا میخوان استصحاب عدمی شه بگن. ممکنه شما استصحاب بکنی، ذم وجدان به اصل بکنی، نه اینکه جزء رو احراز بکنی، بلکه جزء رو نفی بکنی. اگر همینجا شما یقین داشته باشی که بابای مسلمون بوده، یقینم داری که این بابای الان مرتده، باباش که مرده شروع کرده یه حرفایی سر موقع جنازه پدرش یه حرفایی میزنه که ان اختیاره میفهمی حرفا انکار خداوند متعاله، درست شد؟ شک میکنی ای همین صبحی ای همه درد در مورد پدرش دونست در عدالت و وجود خداوند متعال علی اعظم بالله شک کرد کافر شد، حالا بروز ارتدادش و کفرشه، یا نه همه الان با همین کلمات داره انشاء کفر میکنه و الان داره کافر میشه. میگی صبح مسلمون بوده، استصحاب میکنم بفرمایید اسلام پدر را، نفی میکنم باش موضوع ارث حفید را، پس موضوع ارث حفید نفی می شود، چون موضوع ارث حفید کفر اب در هنگام موت جد بود. شما استصحاب اسلام اب هین موت جد میکنی، موضوع عدم الاسلام بود، استصحاب اسلام میکنی. کما قد یجز الاستصحاب علا هاد الوجه لإحراز الموضوع به ذم الاستصحاب الى الوجدان، کذالک قد یجری لنفی احد الجزءان، برای نفی که از دو جزء کافیه. ففی نفس المثال اذا کان الاب معلوم الاسلام فی حیات ابی، اگر یک پدری معلوم الاسلام در حیات پدرش باشد، و شک فی کفره عند وفاته، مرتد شده یا نشده، یا یقین داریم بعدش مرتد شده، تو لحظه در تقدم و تأخر شک داریم، جرا استصحاب و اسلامه و عدم کفره الی حین موت الاب، تا همون زمان میگیم هست. نتیجه چی میشه؟ و نفعینا به ذالک ارث الحفید من الجد، ارث حفید از جد رو منتفی میدانیم، سواء کننا نعلم به کفر الاب بعد وفات ابی اولا، فرقی نمیکنه قطع به ارتداد بعد از اذان ظهر داشته باشی یا نه، اصلا شک داره که کلا هم مرتد شده یا نشده. پس با حالا مباحث مختلف رو 4 تا پاراگراف 604 تا نکته رو گفتن، حالا میخوان حالات مشهوله تاریخ رو توضیح بدن. و على هذا الاساس، با توجه به نکاتی که گفتیم، قد یفتر از ان موضوع الحکم الشرعی مرکب من جزئین، بعضی وقتا موضوع حکم شرعی دو جزئیه، من قبیل کفر الاب و موت الجد، و احد الجزئین که کفر الاب بوده معلوم الثبوت ابتداعا و یعلم به ارتفاعه، ارتفاعش بالوجدان اثبات شده، ولکن لا نبری به ذات مثل تفعه، نمیدونیم با بزرگه کی مرده، والجزء الاخر که موت الجد معلوم الادب ابتداعا، و معلوم الادب بوده، و یعلم به حدوثه، علم داریم که حادث شده، باز ولکن لا نبری به ذب متا حدثت، نه زمان مرگ بابا رو میدونیم که میدونیم بابا بزرگه چه ساعتی مرده، نه بابایه کی کافر شده. خب ببخشید، کی بابای مسلمون شده، نه اسلام بابا بزرگه میدونیم کی بوده، نه مرگ اسلام بابا بزرگه، نه مرگ پدره، مرگ بابا بزرگه اسلام پدره، هیچ کدوم از دو جز زمانش برای ما مشخص نیست. و هازا یعنی ان هاذا الجزء اذا کان قد حدث، نتیجهش این میشه اگر جزء دوم ما اسلام پدره قبل از موت بابا بزرگ بوده نوه ارث نمیبره، اگر بعدش بوده نوه ارث میبره، این همش روشنه. و هاذا یعنی ان هاذا الجزء، یعنی اون متجد، اذا کان قد حدث قبل اگر ارتفع ذالک الجزء، قبل از اسلام ارتفاع کفر، فقط تحقق موضوع الحکم الشرعی لوجود الجزئین محض فی زمان واحد، یعنی در لحظه ای که با بزرگ مرده کفر پدره هم از بین رفته. و اما اذا کان قد حدث، این کفر حادث شده، اسلام حادث شده، بعد ارتفاع الجزء الاخر، ببخشید مرگ با بزرگ حادث شده بعد از ارتفاع، یعنی بعد از اسلام شدن، فلا یجدی فی تکمیل موضوع الحکم، دیگه ارث به نوه نمیرسه دیگه، چون وقتی کفر مرتفع شده و مسلمان شده با بزرگ مرده دیگه یه ارث نمیبره. و هاذه الحال اذا نظرنا الی، خب ابتداعا اینجا چیه؟ آیه صدر میگه اینجا اگر ما ابتداعا بخواهیم نگاه بکنیم دو جوره، اینجا دو تا استصحاب داریم ما، هر دو تا جزء هم ارکان استصحاب درش موجوده. اگر به حیات بابا بزرگه نگاه بکنیم میگیم آقا این بابا بزرگه زنده بوده، یعنی نمرده، یعنی موت که جزءه محقق نبوده، موت محقق نبوده، 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 نبوده تا لحظه اسلام آوردن، موت بعد از اسلام محقق شده، استصحاب عدم تحقق موت تا زمان بعد الاسلام، نتیجه میگیریم که ارث بابا بزرگی به بابایه میرسه، به بچه ارث نمیرسه، نفی میکنند موضوع ارث را. ولی استصحاب بقای کفر تا بعد از لحظه مرگ، میگیم صبح کافر بوده، ادامه داشته، ادامه داشته، ادامه داشته، ادامه داشته تا لحظه مرگ، بعدش کفر از بین رفته، خب پس بنابراین نوه ارث میبره. اینجا به نظر میرسه دو تا استصحاب متعارض وجود داره. ففی هذه الحاله اذا نظرنا الى الجزء المعلوم از ثبوت ابتداءا، مثل کفر اب،
نجد ان المحتمل بقاؤه الى حين حدوث ثانی که متجدد فنستصحب بقاؤه الى ذلک الحين لان ارکان الاستصحاب متواجدتون فيه و يترتب على ذلك ثبوت الحكم. وقتی عرض کنم خدمت شما مرگ متجدد کفر ادامه داشته باشه تا متجدد، پس حکم ثابته و نوه اسم میبره. ولی اذا نظرنا الى الجزء الثانی المعلوم عدمه ابتداءا، به متجدد نگاه بکنیم، نجد ان من المحتمل بقاء عدم موت الى حين ارتفاع الجزء الاول، تا زمان کفر اب، یعنی موت بعد از اسلام بوده. فنستصحب عدمه الى ذلك الحين لان ارکان الاستصحاب متواجدتون فی، یقین داریم صبح نمرده بوده، شک داریم بعد مرده، استصحاب عدم موتش میکنیم تا لحظه اسلام اب. و یترتب على ذلك نفی الحکم، دیگه نوه ارث نمیبرن. ول استصحابان متعارضان لعدم امکان جریان هما معا، هر دوتا که با هم نمیشه جاری بشه. خب میگیم کدام یکی؟ میگه همونطور که بالاخره جانب ارث پدر رو باید لحاظ کنی، جانب ارث نورم باید لحاظ بکنی، و یت ترتب على ذلك. خب ول استصحابات متعارضان لعدم امکان جریان هما معا ولا مرجح لأحدهما على الآخر، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن، فیسقطان معا و تسمى هذه الحاله به حالت مجهوله تاریخ، یعنی دو طرف زمانشون مجهوله. مجهوله تاریخ خودش سه حالت داره. خوب گوش کنید، تو مجهوله تاریخ اینجوریه که یه زمانی، به خوب دقت کنید، یه موقعی هیچ کدوم از دو تا زمانشون نمیدونه، درست شد؟ نه لحظه اول رو میدونی، نه زمان مرگ رو میدونی چه ساعتی بوده، نه زمان اسلام رو میدونی. امروز از صبح تا غروب این بابای مرده، عرض کنم با بزرگه مرده، بابای هم مسلمان شده، هیچ کدوم نمیدونی تغییر داره. این حالته که گفتیم استصحاباش با هم دیگه متعارض میکنه. ولی بعضی وقتا هستن که یک طرفش معلومه تاریخه، حالا یا میدونیم بابا بزرگه ساعت 12 مرده، ساعت اسلام رو نمیدونی، یا او طرفه میدونیم ساعت اسلام ساعت 12 بوده، با بزرگ صبح برده یا بعد از ظهر برده رو نمیدونیم. در این صورت یه اختلافی هست. بعضیا آمدن گفتن که خب اینا رو حالاتشو بخونیم. و حالات مجهوله تاریخ لها ثلاث صور، سه تا صور داره. اهداها ایکون کل من زمان الارتفاع الجزء الاول و زمان حدوث جزء ثانی، نه زمان کفر اب نه زمان متجدد، هیچ کدوم معین نیست، هر دوتا مجهولن. یه حالته، یعنی مجهولین واقعیه. ثانی هما ایکون زمان ارتفاع الجزء الاول که کفر اب معلومن و لفظ حضور ساعت 12، ولیکن زمان حدوث جزء ثانی که متجدد مجهوله، ولا یعلم هل هو قبل ظهر بوده یا بعدش بوده. حالت سوم عکس اینه، ایکون زمان و جز حدوث الجزء الثانی که متجدد معلومه و این رو فرض میکنیم ظهره، ولیکن زمان ارتفاع جزء اول که کفر ابه مجهوله، نمیدونیم قبلش بوده یا بعدش بوده. صورت اول که هموش که توضیح دیم تعارض محققه. فی صورت الاولا لا شک فی جریان کل من الاستصحابین المشار الیهما، به معنا استحقاقی لجریان، این که میگن جریانه یعنی هر دوتا امکان جریان دارن، و وقوع و تعارض بین هما، تعارض و تساقط. ولی تو صورت دوم و سوم آمدن گفتن آقا استصحاب فقط در کدام جاری میشود؟ میگن استصحاب کفر اب، یعنی استصحاب بقای جزء اول، یعنی اون زمانی که در معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ میگن چون شما در مورد مرگ بابا که شک نداری، بابا بزرگ میدونی مرگ بابا بزرگ ساعت 12، پس استصحاب عدم مرگ بابا بزرگ نمیتونی بکنی، بابا بزرگ رأس ساعت 12 مرده، پس نسبت به مرگ بابا بزرگ استصحاب نداری. ولی در اون طرف چون نمیدونی اسلام کی بوده، استصحاب کفر داری، پس فقط استصحاب کفر جاریه تا لحظه مرگ بابا بزرگ. نتیجهش این میشود که ارث موضوع محقق میشه و ارث به نبه میرسه. چی گفتن؟ آره فقط تو مقدمه همین دارم میگم، تفاوت نداره. تو مقدمه هم از حیث جریان استصحاب نبودن، اونجا به طور کلی آمدن گفتن، فرض رو گفتن که اگه باشه نسبت به یکی. حالا میخوام نکته فنیش اینجا توضیح بدن. آقای صد میگن خب بعضی میگن همین استصحاب جاریه، شهید صد میگن آقا در جایی که یکی معلوم باشه و دیگری مجهول باشه، زمان ساعتی به معنای آنات روز برای شما معلومه، ولی زمان نسبی نسبت به حدوث یا عدم ارتفاع جزء آخر که برای شما معلوم نیست، زمان واقعی یعنی زمان آناتی برات معینه، زمان نسبی که معلوم نیست. هنوزم نمیدونی شما که مرگ بابا بزرگی که ساعت 12 شما میگه اتفاق افتاده قبل اسلام بوده یا بعد اسلام بوده. این زمان که زو اثر نیست، زمان وجود یک جزء نسبت به جزء دیگه زو اثره. پس همونطوری که استصحاب بقاء کفر تا زمان موت جد باقیه، به لحاظ زمان نسبی استصحاب عدم موت جد تا زمان اسلام پدر هم جاریه، فرقی نمی کنه. شما میگه آقا در این شک ندارم ساعت 12، در ساعت 12 شک نداری، ولی نسبت به قبل و بعدی نسبت به اسلام فرزند که شک داری. میگی با بزرگه نمرده تا اینکه فرزنده اسلام آورده. پس بنابراین 600 جز اونهایی هن که فرقی بین معلومه تاریخ مجهوله تاریخ با احدهم المعلوم نمیذارن، برخلاف بعضی ها که میگن در مجهوله تاریخ استصحاب تعارض میکنن، ولی در معلوم تاریخ استصحاب جاری نمیشه، در مجهوله تاریخ استصحاب جاری میشود. و اما فی صورت ثانیه فقط یقال به ان استصحاب بقاء الجزء الاول یعنی کفر اب لا یجری. چرا؟ لان بقاءه ليس مشکوکا، میدونیم ساعت 12 بوده و هو معلوم قبل از ظهر و معلوم العدم عند الظهر، فكيف نستصحبه و انما یجر استصحاب و عدم حدوث الجزء الثانی. پس استصحاب موت جد بلا معارض جاری میشود، میگیم نمرده تا زمان اسلام، نفی میکنیم به وسیله او موضوع ارث حفید را. و یعنی عکس الان صورت ثالثه فیجری استصحاب و بقاء الجزء الاول دون عدم حدوث جزء ثانی لنفس سبب، چون زمان اسلام ساعت 12 معلومه، فقط او طرف مقابلش رو استصحاب میکنیم. و هذا ما یعبر عنه به ان الاستصحاب یجری فی مجهول تاریخ دون معلومه، استصحاب در مجهول تاریخ جاری میشه، در معلوم تاریخ جاری نمیشه. و قد اعترض على ذلك به ان معلوم تاریخ انما یکون معلوما هینمان هین ننسبه الى ساعات اليوم الاعتداديه، معلوم التاريخ معلومه به نسبت به ساعات معمولی روز، و اما هین ننسبه اگر بسنجیمش الى الجزء الاخر المشهول التاریخ فلا ندری هل هو موجود هینه و الله، بازم نمیدونیم که در زمان او یکی دیگه محقق بود یا نبوده. فیمکن جریان و استصحابه الهی نوجود جزء الاخر، چون نسبت به زمان تحقق او یکی دیگه مشکوکه. درسته به لحاظ ساعت 10 و 11 معلومه، ولی به لحاظ قبل و بعد نسبت به او یکی دیگه که زو اثره مشکوکه. و هادا ما یعبر عنه به ان الاستصحاب فی کل من مجهول تاریخ و معلوم تاریخ یجزی فی نفسه و یسقط الاستصحابان بالمعارضه، لانما هو معلوم التاریخ انما یعلم تاریخو فی نفسه لا به تاریخه نسبی. معلوم التاریخ فی نفسه تاریخش معلومه، تاریخ نسبیش نسبت به دیگری که معلوم نیست، ای مضافن الالآخر، فهما معن مجهولان به لحاظ تاریخ نسبی. پس شیصد ایرو نپذیرو. یه پاراگراف مونده قبل از استصحاب سببی و مسببی بگم تموم میشه. آیستد میفرماین بعضی وقتا شما میبینید دو تا حالت متضاد هر کدوم به تنهایی موضوع حکم شرعیه، مثلا حدث و طهارت از حدث، طهارت از خبث و خبث. اگر مکلف یکی از دو حالت اینو بدونه شک در دیگری بکنه، فقط او رو استصحاب میکنه. اگر دو تا حالت رو بدونه ولی متقدم و متأخر رو نمیدونه کدومه، همونجوری که توضیح دادیم دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنه و اینا رو اسمش میذارن توارد الحالتین. اینا توارد الحالتین فرقش با اصلا مجهوله تاریخ چیه؟ مجهوله تاریخ رو اصطلاح در جایی به کار میبرن که دو جزء یک اثر باشن، توارد حالتین در جایی که هر کدوم یه اثر جداگانه ای دارن. وقت تفترض حالتان متضادتان، فرقش با قبلیه که در قبلی دوتا با هم یه اثر داشتن، ولی در اینجا کل منهما به مفرده ها موضوع لحکم شرعی، هر کدام به تنهایی موضوع حکم شرعی هست. کت تهارت من الحدث و الحدث، یا طهارت من الخبث والخبث، یه نجاستی بولی رو لباس ریخته یا آبش هم کشیدی بارونی هم ریخته، قبل و بعدش رو نمیدونی. فاذا علم المکلف به احد الحالتین و شک فی ترو الاخرى، میدونی لباس پاک بوده، نمیدونی خون روش ریخته یا بول ریخته، همو حالت اول رو استصحاب میکنه. زمانی هم که علم به ترو هر دو حالت داری، تقدم و تأخر رو نمیدونی کدوم یکی، استصحاب طهارت با استصحاب حدث یا خبث تعارض میکنه، چون هر کدام من الحالتین متیقنتون سابقا و مشکوکتون بقاعا و یسمى امثال ذلک به توارد الحالتین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.